بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أصدر عمل بزن حرمت خرج از این موارد. مورد اول ظواهر بود، مورد دوم که الان وارد می شویم قول لغویست. بحثی که الان می کنیم با بحث قبلی تفاوت روشنی دارد. در بحث قبلی ظواهر مسلمه، بس در این است که آیا این ظاهر حجت هست یا حجت نیست. اما در این بحثی که الان وارد می شویم، بس در باره ثبوت ظهوره، آیا ظهور هست یا نیست. بنابر این بحث در اونجا کبرویه، ولی بحث در اینجا صغرویه. هل ها هنا ظهورون اولا. البته آقایان یک مرتبه میرن سراغ حجیت قول لغوی. تا برسیم به حجیت قول لغوی 4 مرحله داریم. باید این 4 مرحله را بحث کنیم اجمالا تا برسیم به قول لغوی. اولین بحثی که در اینجاست که اگر شک در وجود قرینه کردیم، شک در ظهور ناشی از شک در وجود قرینه، احتمال میدیم قرینه در کلام بوده اما به دست ما نرسیده، یا احتمال میدیم متکلم در لفظ را در معنای حقیقی به کار برده اما قرینه را نیاورده، یا آورده به دست ما نرسیده. این یکیه، احتمال میدیم، احتمال متکلم لفظ را در معنی مجازی به کار برده، اسد گفته، رجل شجاع اراده کرده، یا قرینه را نیاورده و یا اینکه قرینه بوده به ما نرسیده، و احتمال دارد قرینه حالیه باشد که قابل نقل و انتقال نیست. اگر این باشد، آقایان آمده ان این درد را دوا کنن. با چه دوا کردن؟ گفتن اصالت الحقیقه. هست این است که متکلم اسد را در حیوان مفترس به کار برده. احتمال این که اسد را در رجل شجاع به کار برده احتمال ضعیفی است. درد را گفتن، درمانش هم گفتن. درد این است که متکلم در معنی مجازی به کار برده، یا قرینه را نیاورده، یا به دست ما نرسیده. این درد دوایش این است که اصالت الحقیقه، اصل این است که متکلم لفظ را در معنای حقیقی به کار برده. بنده عرض میکنم نه دردی هست و نه دوا، چنین احتمالاتی در اذهان متکلم نیست، مخاطب نیست. هنگامی که من با شما سخن میگویم، هرگز شما احتمال نمیدید که من لفظ را در معنی مجازی به کار ببرم، یا قرینه را نیاورم، یا قرینه حالی باشد دست شما نرسه. اصلا چنین دردی نیست که سراغ دوایش برویم. این درد و دوا را اصولی ها اختراع کرده ان، که انه اختراع کرده ان که لعل متکلم در معنی مجازی به کار برده اما قرینه را نیاورده، یا آورده به دست ما نرسیده، یا قرینه حالیه بوده که قابل انتقال. با این آمدن احتمال ظهور، یعنی ببخشید شک در ظهور را درست کردن. با این احتمال آقای رمضانی شک در ظهور را درست کردن، آمدن جواب دادن که نه، اصالت الحقیقه. بنده عرض میکنم چنین احتمالات میان عقلا نیست تا شک در ظهور باشد. چون عرض کنم چنین شکی نیست، احتیاج به چنین دوایی نیست. دو، شک در ظهور چند مبنا دارد. یکیش را خونده، شک در ظهور از نظر اینکه قرینه باشد دست ما نرسه. دو، شک در ظهور را تکرار کنیم، شک در ظهور لاحتمال قرینیت الامر الموجود، شک در ظهور لاحتمال قرینیت الشیء الموجود. متکلم آمده گفته اکرم العلماء و الطلاب و التجار الا الفساق. نمیدونم الا الفساق به همه میخورد یا اینکه به آخری میخورد. این شک در قرینیت الموجود، این استثناء، احتمال دارد به مجموع بخورد یا احتمال دارد به آخری بخورد. یا مثال دیگر، امر بعد النهی، امر بعد از حظر. بمباران است و تلویزیون میگد برین که برید عرض کنم جای محکم، برید عرض کنم خدمتون که جای امن. 20 دقیقه دیگر میگد از جای امن بیرون بیایید. آیا این امر بعد الحظر جنبه از کنم اباحه دارد یا جنبه وجوبی دارد؟ شک در ظهور، بگو شک در ظهور لاحتمال قرینیت الموجود. در اولی چه گفتیم؟ شک در ظهور لاحتمال عدم القرینه. اینجا میگیم شک در ظهور لاجل احتمال قرینیت الشیء الموجود. اینجا بنده عرض میکنم اگر درد این دوا اصالت الحقیقه باشد، خب بله درست میشه. اما اگر نه، درد این دوا اصالت الحقیقه نباشد، عقلا باشد. عقلا در این موارد میگن کلام مجمله، نمیگن کلام به وسیله اصالت الحقیقه ظاهره. اگر بخواهیم فنی بحث کنیم، بله فنی میگن اصالت الحقیقه به عرض کنم خدمت به همه برگشته یا امر در وجوبه. اما اگر به عقلا مراجعه کنیم در این موارد میگن کلام مجمله. سه، تکرار کنیم، آدم هزار تکرار کن. شک در ظهور اولی چه بود؟ لاحتمال الوجود القرینه. شک در ظهور لاحتمال قرینیت الشیء الموجود. سوم، شک در ظهور به اعتبار حیات الافعال، حیات الجمل، هیئت جمله اسمیه، هیئت جمله فعلیه، هیئت جمله شرطیه، هیئت جمله وصفیه. آیا اینها به چه وضع شدن؟ در اینجاها شک در ظهور به اعتبار عدم العلم به مفاد الحیات الجمل. بگو آیا خوندی؟ شک در ظهور به اعتبار عدم العلم به مفاد حیات الجمل. این را البته در علم اصول حل کردن، در علم اصول این حیات را معنا کردن. در جلد اول همه اینا را خوندیم، خصوصا هیئت جمله شرطیه، هیئت جمله وصفیه، هیئت جمله غایه، اینها را ما خوندیم، بعد اینجا حل شده. چهار، تکرار کن آسیب جعفر، تکرار کن. شک در ظهور به اعتبار حیات مفردات. تا حال میگفتیم حیات الجمل، حالا میگیم حیات المفردات. آیا فعله، هیئت فعله به چه وضع شده؟ فعله مفرد. هیئت نصره بر چه وضع شده؟ حیات مفردات. البته این در علم صرفه. در علم صرف میگن فعله چیه، یفعله چیه، فاعل چیه، مفعول چیه. اینم چهار. پنجام، تکرار کن آسیب جعفر، تکرار کن. شک در ظهور به اعتبار مفاد ماده مفردات. تا حال بگفتیم هیئت مفرد، حالا میگیم ماده مفرد. فهازا علا عربی دانان، فهازا علا آتق اللغه. بنابراین به لغت حالا رسیدیم. آقایان این چهار مرحله را حس کردن و حال اینکه چهار مرحله را باید بگیم آخر برسیم به لغت. کار لغت چیه؟ ماده مفرد را برای ما معنا می کند. خب پنج تا را تکرار کن آقای همدانی، تکرار کن. شک در ظهور به اعتبار حذف قرینه، شک در ظهور به اعتبار قرینه یک الموجود، شک در ظهور به اعتبار حیات جمل، شک در ظهور به اعتبار حیات مفردات، شک در ظهور به اعتبار ماده مفردات. این همان میگه با حجیت قول لغوی. عرض کنم خدمتون که یه نفر گفتن که باب عرض کنم که نسبتون را بگم. از آدم شروع کرد، آمد گفت من پسر فلانی هستم. کار ما کار همینه، از بیشه گرفتیم. در این همینا شک در ظهوره، شک در ظهوره، دواش هم در کنارشه. حالا بعضی از دواها را با پذیرفتیم، بعضی گفتیم اصلا چنین دردی در کار نیست. در قول حجیت لغوی، خب غالبا آقایون میگن قول لغوی حجت نیست تا برسیم انشاءالله تبارک و تعالی. ثم قبل از آنه که به حجیت قول لغوی برسیم، یه مسئله را مطرح میکنیم ببینیم رفیق آقای لاری جواب میده یا نه. آیا حجیت قول لغوی من باب شهادت یا من باب قول خبره هست؟ نه، من فرق بین هما، من فرق بین هما شهادت باشد یا قول خب خبره باشد، من فرق بین هما. اگر از باب شهادت باشد باید دو نفر باشن، باید عادل هم باشن، دو نفر دو نفر لغوی باشد عادل باشد میشه شهادت. اما اگر قول خبروی باشد دلال است خبره، این فقط در این اطمینان بخش بودن کافیه همین. اما عادل بودن که عدل بودن لازم نیست. حضرت آیت الله خویی اعلی الله مقامه گفته از قبیل شهادت. آقایان میدونه که در شهادت فقط چشمت را باز کن بگو، بگو من ماه را دیدم. اما خبره چطور؟ خبره باید چشکه بگذارد، مطالعه کند اوصافش را، سنش را، موضوع را، دقت میخواد، اعمال نظر میخواد. ایشون میگد قول لغوی اگر حجت باشد من باب شهادت. فقط عرض کنم ببیند لغوی میبیند که در کتاب فلان در کتاب دیگری نوشته ضربه به معنی زدن، یادداشت بکنه از باب شهادت. مثل که ماه را میبیند چشمش باز بکند ماه را میبیند، اینم همینطورا. یا از یه عربی میشنود که این کلمه به این معناست، دیگه در آن تفکر و اعمال نظر نیست. خب مرحوم آیت الله خویی در این اواخر خب فرد بسیار ممتازی بود، ولی عرض میکنم که ایشون آمده از این لغت‌های آخری را دیده، المنجد را دیده، مجمع البحرین را دیده، قاموس را دیده. این راسته، این از اون کتاب، اون از اون کتاب یا از اون عرب شنیده. اما اگر میرفت ریشه ها را میجست، لغت‌هایی که ریشه هست اونها را میدید، نه بابا اونها از روی تفکر و تأمله. جمحره ابن درید را مطالعه بفرمایید. عرض کنم خدمت که لسان العرب، عرض کنم لسان العرب را مطالعه بفرمایید، صحاح جوهری را مطالعه بفرمایید. عرض کنم خدمتون که مال احمد ابن فارس مقایس را مطالعه کنی، اینها وقتی که میخوان لغت را معنا کنن شاهد میگنن از شعر عرب، از امثال عرب، از قرآن، از حدیث، از اینها شاهد میارن. بنابراین لغت نوشتن اینها شهادت نیست که چشمشون را باز کند و شهادت بده. روی اعمال نظر و اعمال فکر یک کتاب است به نام مقادیس اللغه. نسخه این کم بود و من که مصر بودم یه دوره خریدم و آوردم، بعدن در ایران افسد کردم. این آمده از ریشه ها را پیدا کرده، گفته این لفظ معنای ریشه اش اینه، بعدن این معنا تنوع پیدا کرده، تنوع پیدا کرده. مثلا کلمه قضا در شرح لومه دارد که حاشیه شرح لومه، کلمه قضا 10 تا معنا دارد. شون میگه قضا یه معنی بیشتر ندارد، و هو الامر المحکم. بقیه از قبیل صورتهای اینه. اگر به قول قاضی میگن قضا چون امرش محکمه، اگر به قضای الهی میگن و قضا ربک چون امر محکمی. بناهن علا هازا نباید ما خیال کنیم که از قبیل شهادت است و هیچ عقل و فکری در کار نبوده، بلکه با یک دقتهایی با مطالعاتی. عرض کردم این لغتهای اخیر همینجوره، اما لغتهای قدیمی خصوصا جوهری که سها دارد اینها از روی استدلال آیه روایت شعر شاعر. بنابراین اگر باشد از قبیل شهادت نیست، از قبیل قول خبره است. فقط اطمینان بخش باشد که قول این آدم اطمینان بیارد برای ما. این هم یه مطلب. تا هر چند مطلب گفتیم دوتا. یک ریشه های شک در ظهور و در اسم رفع آن 5 تاست. ریشه های شک در ظهور و رفع آن 5 تاست. پنجمه قول لغویه. 2. حجیت قول لغوی از باب شهادت نیست، از باب خبر هست به ملاحظه این لغت هایی که نوشته شده. 3. ما هو الدلیل علی حجیت قول لغوی. حالا آمدم سر مطلب. ما هو الدلیل علی حجیت قول لغوی. آمدن 2 تا دلیل آوردن. دلیل اول اجماعه. مسلمن اجماع در اینجا معنا ندارد. باید بگیم دومی سیره علما، سیره عقلا، سیره ادبا. از بعد از رسول خدا که سیره ما میگیریم همشون به اهل لغت مراجعه میکنن. 2 نفر از خوارج، یکی از اونها ازرقیه، خیلی از اون خوارج های بدعنق، آمدن پیش ابن عباس، گفتن ابن عباس ما سوال های لغوی، سوال های از قرآن داریم، اینها را برای ما معنا کن و برای هر معنا یک شعری از شعرهای عرب برای ما بخوان. قول تو را در صورتی قبول میکنیم که مدرک نشون بدی. نامروتا 170 سؤال را مطرح کردن. ابن عباس هم هر یک از این لغت ها را معنا کرد و شاهدی از شعر عرب آورد. گفت علیکم به دیوان، علیکم به شعر عرب، فانه دیوان العرب. آقایان بخوان این 170 سؤال را جمع کنن، کجا مراجعه کنن؟ اتقان سیوطی. اتقان سیوطی همه 170 را آورده. ابن عباس جواب میده، استشهادم بین معلوم میشه و سیره در کار بوده. بنابراین ما نمیتونیم منکر بشیم که عرض کنم خدمت که قول لغوی حجت نیست. علاوه بر این اگر ملاحظه بفرمایید همه فقها، ها علما عرض کنم آمده اند در کتاب هاشون هر کجا که به یک موضوعی میرسن به کتاب لغت مراجعه میکنن. بنابراین در اینجا یک نوع تناقضی بین قول و فعلی هست. از این طرف بگن قول لغوی حجت نیست، از این که هر کجا نگاه کنیم از اول همشون به اهل لغت مراجعه میکنن. حتی در علم کلام مثلا بدال الله فی فلانن، خب بدال الله فی فلانن این خلافه بدا، کس بدا در صورتی میگن که کسی جاهل باشد، و حالی که بگیم بدال الله فی اسماعیل اینجا به لغت مراجعه میکنه که بدال چه معنی دارد. بنابراین ما هر موقع رفتیم و دیدیم کتابهای فقهی را دیدیم بر اینکه آقایان به لغت مراجعه میکنن. ولی در اینجا من یک قول وسطی دارم، نمنکره حجیت مطلقه هستم و نه مثبت حجیت مطلقه، بگیم المنجدم قولش حجته. توجه فرمودیم؟ بنده معتقدم کما اینکه شرحش را بعدن میگیم، ما باید مجتهد به لغت مراجعه کند، خودش بعد از مراجعه به لغت معنا را از لابلای اقوال اهل لغت به دست میاره. اگر رسائل را داشته باشید، در حاشیه رسائل شیخ انصاری چند تا مورد میگه، میگه مفازه، معدن، عرض کردم سفر، اینها چیزهایی است که ما فقها احتیاج به لغت داریم. در اینجور جاها البته صحاح را باز کنیم معتقد نیستم، اما یکی دو تا اهل لغت را که مراجعه کرد، انسان فقیه مراجعه کرد، میفهمد بر این که معنای این لفظ چیه. الان مثلا فتیممو سعیدن طیبن، سعید محل اختلافه، آیا خاک یا سنگ را هم میگیره، یا عرض کنم خدمتون که مر سنگ را هم میگیره، معدن را هم میگیره. در اینجور موارد به یک لغت مراجعه نمی کنیم، خود مجتهد باید در اینجا اجتهاد در لغت کند، مراجعه کند به این لغت و اون لغت، از مجموع اینها چیزی در بیاره. شیخ یه بیانی دارد که الان میگیم باشد بقیه برای فردا. یک انسداد صغرا داریم، یک انسداد کبرا، چیز جدیدی ها. انسداد کبرا را در آینده میخونیم. گفت خواهم گفت اگر این خبر واحد حجت نباشد، سراغ انسداد میرسیم که 5 تا هم مقدمه داره. اونا میگن انسداد کبرا. 2 انسداد صغرا. انسداد صغرا چیه؟ اون این است که در خود موضوع خاص انسداده، معانی لغت یا الفاظی داریم در کتاب و سنت فعلا برای ما معانی را مجهوره. مفازه شیخ مثال میزند، مفازه سعید را مثال میزند، عرض کنم خدمت که مثال های دیگری هم دارد. میگد انسداد صغیر، ما در اینجا قاعده انسداد صغیر را ابتدا شروع میکنیم، از طریق انسداد خواهم گفت قول لغوی حجت. البته این بحث کوتاهه، فردا همین بحث را شروع میکنیم و بعد بریم سراغ موضوع دیگر انشاءالله تبارک و تعالی.